ساعت 14. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسگری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خوش آمدید به این ساعت 14 در این 14 اردیبهشت ماه سال 1404 خورشیدی. در نیم ساعت پیش رو من هومن عسگری و همکارانم در خدمت شما خواهیم بود. در روزی که انفجار بندر رجایی در تهران به اعتراض خانواده‌ها منجر شده که میگویند که عملیات جستجوی پیکر قربانیان خیلی شتاب زده پایان پیدا کرده، همچنین از هشدار درباره افزایش کم سابقه مصرف برق در اردیبهشت ماه امسال در ایران خواهید شنید و البته از چالش در مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا خواهیم گفت. جزئیاتی رو هم در این باره خواهید شنید، اما پیش از این همه ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم مهرداد میردامادی و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
درود بر شما خانم ها آقایان. یک موشک شلیک شده از سوی شورشیان حوثی یمن به سمت اسرائیل در نزدیکی فرودگاه بن گوریون، فرودگاه بین المللی اصلی در این کشور، فرود آمد. به گزارش رویترز اصابت این موشک که صبح روز یکشنبه اتفاق افتاد، ستونی از دود را به هوا فرستاد و باعث ایجاد وحشت در بین مسافران در ساختمان ترمینال شد. حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران هستند، مسئولیت این حمله موشکی را بر عهده گرفتند. این گروه که اخیراً پرتاب موشک به اسرائیل را تشدید کرده، میگوید که در همبستگی با فلسطینی‌ها در غزه عمل می‌کند. یائیر هرتزونی، یک فرمانده ارشد پلیس اسرائیل، حفره ایجاد شده در اثر اصابت موشک در نزدیکی پارکینگ ترمینال 3 فرودگاه را به خبرنگاران نشان داده و اظهار داشت: می توانید صحنه را در اینجا ببینید. حفره با قطر 10 متر و عمقی به همین میزان باز شده است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، پس از این حمله در بیانیه گفت: هر کس به ما آسیب برساند 7 برابر آن آسیب خواهد دید. دقایقی قبل از سقوط موشک، آژیرها در سراسر مرکز اسرائیل از جمله در نزدیکی شهر بزرگ تل‌آویو به صدا درآمد. سخنگوی سازمان فرودگاه‌های اسرائیل میگوید که پروازها از سر گرفته شده و عملیات در فرودگاه بن گوریون پس از گزارش‌های مبنی بر توقف ترافیک هوایی و مسدود شدن مسیرهای دسترسی به فرودگاه به حالت عادی بازگشته است. پلیس ضد تروریسم بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد در شماری عملیات در سراسر این کشور 8 مرد از جمله 7 تبعی ایران را بازداشت کرده است. روز شنبه 5 مرد که 4 نفر از آنها تبعی ایران هستند به ضمن جرایم تروریستی در رابطه با توطئه‌ای برای هدف قرار دادن یک محوطه ساختمانی مشخص بازداشت شدند. این در حالی است که ملیت نفر پنجم هنوز اعلام نشده است. این بازداشت‌ها در شهرهای سویندون در غرب لندن، استاکپورت، راچدیل و منچستر صورت گرفته است. پلیس در بیانیه دیگر اعلام کرد که در عملیاتی جداگانه 3 تبعی ایرانی در لندن هم به عنوان بخشی از تحقیقات ضد تروریستی بازداشت شدند. دومینیک مورفی، رئیس فرماندهی مبارزه با تروریسم پلیس متروپولیتن، به رویترز گفته است تحقیقات هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و مسیرهای مختلف تحقیقاتی در حال بررسی است تا هر گونه انگیزه احتمالی شناسایی شده و تهدیدهای بالقوه مشخص شود. به گزارش رویترز، سفارت جمهوری اسلامی در لندن به درخواست‌ها برای اظهار نظر در مورد این بازداشت‌ها پاسخی نداده است. بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز بار دیگر مقابل اداره کل این سازمان در مرکز استان خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان در شعارهای خود به گرانی وضعیت معیشتی و سرکوب معترضان اعتراض کردند.
خجالت، 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 خجال
اعتراضات این گروه از بازنشستگان در پی وعده های برزمین مانده مسئولان و کاهش قدرت خرید مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر هفته هاست که در برابر نهادهای مختلف حکومتی در استان خوزستان برگزار می شود. بازنشستگان در اعتراض به ناکافی بودن مستمری ها و گرانی قیمت ها در دیگر نقاط کشور هم در طول ماه‌های گذشته تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.
مهرداد میردامادی بود و آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
انفجار مهیب بندر رجایی در ششم اردیبهشت ماه با 70 کشته و بیش از 1200 مجروح موجی از اندوه و اعتراض در ایران برانگیخت. در حالی که خانواده‌های قربانیان و مفقودان از کندی روند شناسایی و پایان شتاب زده عملیات جستجو انتقاد داشتند، رسانه‌های رسمی کشور در روزهای نخست این حادثه را به صدر خبرهای فوری خود نیاوردند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
زن و شوهر با هم رفتن دو تا بچه ها شاگردی شده جنازه ها رو گفتن یک زن و مرد برده، فقط یک زن و مرد بیشتر نبودن، سوخته هیچی نیست، از اون ماشین نامستم چی در میاد؟
این صدای یکی از خانواده های قربانیان انفجار بندر رجایی بندر عباس است. عملیات جستجو در بندر سوخته رجایی در شامگاه 13 اردیبهشت با وجود تعداد بالای مفقودی ها به پایان رسید. این خبر را جمعیت هلال احمر استان هرمزگان اعلام کرد. این در حالی است که از ساعات اولیه این حادثه مختار سلحشور مدیر عامل جمعیت هلال احمر هرمزگان در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیما گفته بود:
آنچه که در واقع برای ما مهمه رسیدگی به در واقع تبعات ناشی از این انفجار هست که در حال ارزیابی و بررسی هستیم.
تبعات اما زیاد بود. به گفته جواد میرهادی مدیر کل پزشکی قانونی هرمزگان، با شناسایی هویت 10 نفر دیگر از جانباختگان انفجار بندر رجایی شمار اجساد شناسایی شده به 46 تن رسید. هویت‌ها از طریق آزمایش DNA مشخص شد و اجساد به خانواده‌ها تحویل داده شدند. بنابر آمار رسمی انفجار ششم اردیبهشت 70 کشته و 1240 مجروح داشت. پایان عملیات جستجو اما با انتقاد خانواده‌های مفقودان و پرسش‌های درباره شتاب زدگی در پایان عملیات همراه شد. گروهی از خانواده‌های قربانیان و مفقودین بندر رجایی در اعتراض به کندی روند شناسایی پیکرها مسیر منتهی به اسکله را مسدود کرده و مانع تردد خودروها به سمت اسکله شدند. روزنامه پیام ما نیز در گزارشی میدانی از مفقود شدن شماری از کارگران بلوچ در این انفجار خبر داده که به دلیل نداشتن شناسنامه هیچ کس به دنبال شناسایی و یافتن آنها نیست و ممکن است آنها برای همیشه ناپدید باقی بمانند. در این میان مهدی امیری اصفهانی نماینده ویژه دادستان کل از افراد با نفوذ خواست از گمان زنی و اظهار نظرهای تشویش آفرین درباره انفجار بندر رجایی پرهیز کنند و تاکید کرد که بررسی قصور و رفتار مجرمانه تنها در صلاحیت قاضی ویژه پرونده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه 8 روز پس از این اتفاق در دیدار با تعدادی از دستاندرکاران مراسم حج در واکنش به انفجار بندر رجایی با عرض تسلیت به خانواده‌های قربانیان گفت:
حوادث گوناگون برای دستگاه‌ها خب پیش میاد، زلزله، آتش‌سوزی، تخریب عمدی، سهوی، همه جوری پیش میاد، جبران میشه. اینجا هم اگر مشکلی برای دستگاه‌ها پیش اومده باشه، انشالله با فوریت، با قدرت، با توانایی دستگاه‌های اجرایی سرحال و توانا و جوان ما جبران خواهد شد. اونی که دل انسان رو می‌سوزانه خانواده‌ها هستند.
مقامات ایران اما درباره علت وقوع این انفجار و چگونگی آن شفاف سازی نکردند. واشنگتن پست اما در گزارشی تحلیلی با بررسی بیش از 90 ویدیو از انفجار مهیب بندر رجایی و گفتگو با کارشناسان و شاهدان به بازسازی چگونگی وقوع این حادثه پرداخت. بنابراین گزارش، وقوع آتش سوزی در مواد شیمیایی که عمدتاً به عنوان ترکیبات تولید سوخت موشک استفاده می شوند دلیل اصلی این انفجار بود. مردم ایران در این حادثه با اهدای خون و روشن کردن شمع در خیابان‌ها و آنچه که به صورت خودجوش از دستشان برمی‌آمد با خانواده‌های قربانیان همدردی کردند. فستیوال موسیقی کوچه در بوشهر که با سختی مجوز اجرا گرفته بود، 3 روز بعد از برگزاری با اجرای مراسم عزاداری به سبک جنوبی برای همدردی به کارش پایان داد. در کشورهای مختلف جهان نیز ایرانیان برای ابراز همدردی کنار هم تجمع کردند. حامد اسماعیلیون از اعضای خانواده‌های دادخواه هواپیمای اوکراینی در مراسم شمع‌افروزی برای جانباختگان فاجعه بندرعباس در کانادا ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌های داغدار گفت: خانواده‌های دادخواه باید در این مسیر کنار هم بمانند.
چشم وزیر راه حکومت اسلامی همه چیز در بندرعباس عادی است. کسبه مشغول کسبند و کارگران مشغول کارند. از چشم وزیر فاسد حکومت اسلامی زندگی چون همیشه جاری است. اما ما مردم می دانیم آن که کشته شده است دیگر بر نمی گردد و نفرینی که با آسمان می رود بر هیچ ستمگری کارساز نیست. ما مردم می دانیم که نبا سوگواری که با فریاد، نبا تقدیر پذیری که با خشم و نبا خو کردن به این زنجیر که با دریدن آن می توان پایان عمر ستمگر را رقم زد. در سوگواری بی پایان ما رستگاری نیست. در عزای 50 ساله ما رستگاری و کرامتی نیست. خشم ما باقی است و اینک وقت از آن است که هنگامه خشم است.
پرونده پیگیری و جستجو برای این فاجعه تمام شد. خبر این حادثه اما برای تلویزیون جمهوری اسلامی در اولویت خبرهای فوری قرار نگرفت.
گزارشی رو میشنیدید از نسرین افشار. مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق ایران میگوید مصرف برق در اردیبهشت ماه امسال به میزان کم سابقه ای افزایش داشته و به گفته او 9000 مگاوات بیش از سال قبل بوده. پیشتر هم برخی مقام‌های رسمی ایران درباره ناترازی برق هشدار داده و تاکید کرده بودند که کشور نیازمند سرمایه‌گذاری فوری در صنعت برق است. در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه انرژی ساکن جمهوری آذربایجان، نخست از او درباره دلایل این ناترازی پرسیدم.
ما وقتی با آمارهای مثلا یک دهه یا 15 سال گذشته نگاه میکنیم، رشد سالانه مصرف برق ایران 7% یا هلوهوش 5000 مگاوات بوده. یعنی اگه الان در اردیبهشت ماه 9000 مگاوات به مصرف برق کشور اضافه شده، بیش از نصف این رقم خیلی طبیعی هست، چون سالانه حدود 800 تا 900 هزار مشترک جدید به شبکه برق ایران اضافه میشه و بخش دیگری از این رشد هم میتونه دو تا عامل داشته باشه. یکی این که گرمای زودرس خب میتونه باعث این موضوع بشه و دوم این که در زمستان به خاطر کسری گاز و برق بسیاری از صنایع با ظرفیت بسیار کم فعالیت کردن و الان دارن تلاش میکنن که فعالیت خودشون رو افزایش بدن تا اون رو جبران کنن، در نهایت مصرف برق بیشتری انجام میشه. اما سال 1390 دولت برنامه داشت که سالانه 7% به رشد تولید برق خودش اضافه بکنه. تا الان ایران با کسری برق مواجه نشه. ما میبینیم که طی دهه گذشته رشد تولید برق ایران تنها 4% بوده و طی چند سال گذشته رو نگاه بکنیم فقط 2000 مگاوات سالانه ایران تونسته به تولید برق خودش اضافه بکنه. یعنی حتی 30% اهداف رشد برق هم محقق نشد.
آنچه که در زمان بروز این ناترازی ها رخ میده درخواست ها از مردم هست برای مشارکت در صرفه‌جویی. واقعا مصرف خانگی چقدر دخیل بوده در ایجاد این ناترازی ها؟
ببینیم، مصرف خانگی برق در ایران، یعنی سران مصرف خانگی برق در ایران، حدود 70% کمتر از کشورهای اروپایی و چندین برابر کمتر از کشورهای مثلا عرب حوزه خلیج فارس هست. و اینکه مردم رو گناهکار بشناسن خیلی جای تعجب داره. اما ما وقتی به بخش دیگری از سیستم نگاه میکنیم میبینیم که مثلا 13% از برق تولیدی ایران در همون شبکه فرسوده و کهنه انتقال و توزیع برق تلف میشه. این رقم بالایی حدود 40 تراوات ساعت سالانه در این شبکه تلفات برق وجود داره، معادل 40% از کل مصرف برق خانوارهای ایران هست. و مثلا راندمان نیروگاه ها رو نگاه میکنیم، 30% رقم بسیار کمی هست. نیروگاه هایی که الان مثلا طی چند سال گذشته راه اندازی شدن رو نگاه میکنیم، تقریبا همگی از نوع گازی و بخاری هستند، بیشتر گازی هستند، راندمانشون حدود 33% و تقریبا نیروگاه های حرارتی با راندمان بالا از نوع سیکل ترکیبی ما میبینیم که خیلی کمتر راه اندازی میشه.
یکی از دلایلی که برای ایجاد برنامه هسته‌ای در ایران مطرح می‌شد از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی همین رفع ناترازی‌ها و مسئله انرژی هست. چقدر تا الان این انرژی هسته‌ای در تولید برق در ایران به کار گرفته شده؟
سهم انرژی هسته‌ای از تولید برق ایران الان 1%. حتی ما نیروگاه بوشهر تنها نیروگاه اتمی ایران هست که تولید برق داره، 1000 مگاواتی هست، منتها با ظرفیت کامل کار نمی‌کنه. و اگه از زمان راه اندازی یعنی حدود 11-12 سال پیش تا حالا کل تولید برق نیروگاه بوشهر رو در نظر بگیریم، حدود 70 تراوات ساعت هست. کل این برق ارزشش در بازارهای منطقه‌ای حدود 5 میلیارد دلاره. یعنی یکی از علتهایی که خیلی از کارشناسان تعجب میکنن که ایران چرا به غنی‌سازی اورانیوم این همه تاکید داره و ادعاهایی در مورد اهداف تولید برق از انرژی هسته‌ای داره و غیره، این هست که حدود 2-3 تریلیون دلار به اقتصاد ایران تحریم ها آسیب زده، در حالی که کل برقی که از نیروگاه اتمی بوشهر تا حالا تولید شده حتی ارزشش 5 میلیارد دلار هم نیست و طی 12 سال گذشته حتی نتونسته سرمایه‌ای که روی همین نیروگاه بوشهر گذاشته شده رو تولید برقش جبران بکنه، اون رو تامین بکنه.
خب پس راه حل نهایی این مسئله ناترازی چه هست؟
در کوتاه مدت هیچ راه حل وجود نداره. ایران اگه رشد تولید برق خودش رو 3-4 برابر بکنه، شاید در مثلا دهه آینده بتونه به یه ترازی برسه. اما ایران بهشتیه برای تولید انرژی خورشیدی چون 300 روز آفتابی داره، بهشتیه برای تولید انرژی بادی چون سواحل گسترده‌ای داره و مناطق کوهستانی بادگیر زیادی داره، اما توجهی نکرده. سهم انرژی خورشیدی و بادی در تولید برق ایران هم کماکان 1%.
دالقا خاتین‌اوغلو بود، کارشناس حوزه انرژی ساکن جمهوری آذربایجان.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب شنوندگان گرامی رادیو فردا، ممکنه که در روزها و هفته‌های پیش رو متوجه تغییراتی در محتوا و زمان پخش برخی از برنامه‌های رادیو فردا بشید. البته فکر می‌کنم که تا الان متوجه این تغییرات شده باشید. امیدواریم که هر چه زودتر به روند عادی برنامه‌های رادیو فردا برگردیم. در همین حال مثل همیشه میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها و تحلیل ها رو از طریق وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، به نشانی radiofarda.com، جایی که همینک تیتر یک سایت بازداشت 7 شهروند ایرانی در عملیات ضد تروریسم پلیس بریتانیا است. radiofarda.com نشانی وبسایت رادیو فردا است که همیشه در دسترس شما مخاطبان گرامی است. اما گزارش‌های رسانه‌های مختلف در داخل و خارج از ایران از چالش‌های به وجود آمده در مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا سخن می‌گویند. شاید یکی از این موضوع‌های مطرح شده مسئله غنی‌سازی اورانیوم و ستان در داخل ایران است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که حالا به طور موقت به عنوان مشاور امنیت ملی هم در کاخ سفید حضور داره، میگوید ایران میتواند اورانیوم غنی شده برای انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز مورد ادعای خود را وارد کند. در همین حال مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر درباره این موضوع اظهار نظر کرده و گفته بودند که اصل غنی‌سازی در ایران قابل مذاکره نیست. هانا کاویانی.
بحث در فضای آنلاین پیرامون حق داشتن یا نداشتن ایران در زمینه غنی‌سازی در خاک خود بالا گرفت و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به این بحث پیوست. آقای عراقچی در توییتی به زبان انگلیسی نوشت که ترجیح می‌دهد از اظهار نظر درباره عناصر کلیدی مذاکرات در فضای عمومی اجتناب کند، اما این بار برای او استثنا بوده. آقای عراقچی نوشته است که تکرار موضوعات غلط اصل موضوع را تغییر نمی‌دهد. به نوشته او ایران یک امضا کننده پیمان عدم اشراعی یا NPT است و از همین جهت اجازه غنی‌سازی دارد، مانند بسیاری دیگر در آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی. عباس عراقچی اشاره نکرده که طرف صحبتش کیست، اما موضع طرف مقابلش را حد اکثری خوانده است. بحث بر سر غنی‌سازی اورانیوم در ایران بار دیگر پس از مصاحبه پنج شنبه شب مارکو روبیو همتای آمریکایی آقای عراقچی پررنگ شد. آنجا که آقای روبیو که حالا مشاور امنیت ملی موقت کاخ سفید هم هست به فاکس نیوز گفت ایران به سادگی میتواند بگوید که غنی‌سازی نمی‌کند، برنامه‌اش صلح‌آمیز است و اورانیوم غنی شده لازم را وارد می‌کند. آقای روبیو یک بار هم حدود دو هفته پیش در یک مصاحبه دیگر همین موضوع را مطرح کرده بود که جزئیات آن از جمله اشاره او به اینکه هیچ کشوری بدون بمب هسته‌ای غنی‌سازی نمی‌کند چندان مورد توجه ناظران قرار نگرفته بود. اما پیش از وارد شدن عباس عراقچی به این مسئله، چندین تن از تحلیلگران آمریکایی به این بخش از صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا اشاره کرده و گفته بودند غنی‌سازی صفر می‌تواند موضع آمریکا باشد، اما اشاره به سایر کشورها نمونه درستی نیست، چرا که کشورهایی چون آلمان، هلند، ژاپن و برزیل علارغم نداشتن سلاح اتمی اقدام به غنی کردن اورانیوم می کنند. اما در این میان تحلیلگرانی هم به سابقه سه دهه اخیر جمهوری اسلامی در پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش اشاره کردند و می گویند موضوع ایران با سایر کشورها متفاوت است. بهروز بیات، تحلیلگر امور هسته‌ای در وین از آن جمله است.
و اینکه البته ایران ادعا میکنه که غنی‌سازی حقشه، خب به لحاظ حقوقی درسته که همه کشورها که NPT رو امضا کرده باشن میتوانن غنی‌سازی بکنن، منتها جمهوری اسلامی پیشینه خوبی ندارد. یعنی مثلا اینکه رفتن به سمت غنی‌سازی 60%، ذخایر زیادی از اورانیوم غنی شده در سطح بالا تهیه کردن و خطر وجود داره که ببرانش به سمت 90%، و تهدیدهایی که دستندرکاران جمهوری اسلامی در جهت تغییر دکترین هستیشون کردن، اینها همه اقداماتی نیستن که اعتماد برانگیز باشد به لحاظ جهانی.
حالا با به تعویق افتادن مذاکرات ایران و آمریکا، غنی‌سازی تبدیل به نقطه ثقل گمانه‌زنی‌ها پیرامون این روند شده است. ایران بارها در هفته‌های اخیر گفته است که این موضوع قابل مذاکره نیست. مثل اینجا سه هفته پیش در گرماگرم آغاز مذاکرات ایران و آمریکا که عباس عراقچی این گونه میگوید:
غنی‌سازی ایران یک امر واقعی پذیرفته شده و حقیقی هست و ما در برای اعتمادسازی نسبت به نگرانی های احتمالی آمادگی داریم، ولی اصل موضوع غنی‌سازی قابل مذاکره است.
مشخص نیست که چطور پس از سه دور مذاکره مهمترین موضوع پیرامون برنامه هسته‌ای ایران حالا تبدیل به معما شده است. آیا رویکرد واشنگتن در این زمینه تغییر کرده، یا آنچه شنیده می شود تنها بحث در رسانه هاست و موضع‌گیری و زورآزمایی پیش از نشست دیگر در روم یا مسقط؟
گزارشی را می شنیدید از هانا کاویانی.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
اجازه بدید که یادآوری بکنم که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو اونجا هم دنبال بکنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا همون توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. در دهکده‌ای در سوئیس یک شرکت نوآور دست به ابتکاری منحصر به فرد زده. این شرکت چند متر از خط ریل قطار رو با صفحات خورشیدی پوشانده تا برق تولید کند. درباره این ابتکار از شهرام ابراهیمی بشنوید.
در کوههای سرسبز سوئیس قطاری را تصور کنید که به آرامی در حال حرکت است، اما به جای حرکت بر ریل آهنی، این قطار بر روی صفحات پهن و تیره رنگ پنل‌های خورشیدی که روی خطوط ریل جا خوش کردند، خرامان در حرکت است. این قطار از میان دشتی می‌گذرد که نور خورشید را از دل ریل‌ها جذب می‌کند. پنل‌های خورشیدی که قابل حمل هستند و برای نخستین بار روی یک خط آهن فعال نصب شدند و در حالی که قطار بر روی آنها عبور می‌کند، انرژی پاک خورشیدی تولید می‌کند. در دهکده کوچک بوت در بخش نوشاتل سوئیس، یک شرکت نوآور به نام سانویز دست به ابتکاری منحصر به فرد زده است. 5 سال پیش مؤسس این شرکت جوزف اسکودری هنگامی که در ایستگاه قطار منتظر بود به فضای خالی بین دو ریل چشم دوخت و این ایده به ذهنش رسید که از فضای بلا استفاده برق خورشیدی تولید کند. امروز این ایده به واقعیت تبدیل شده و حدود 100 متر از یک خط آهن با 48 صفحه خورشیدی مفروش شده است. هر صفحه مثل پنل‌های عادی خورشیدی عمل می‌کند و نور خورشید را به برق تبدیل می‌کند. برخلاف صفحات خورشیدی معمولی که روی سقف یا زمین نصب می‌شوند و ثابت می‌مانند، این پنل‌ها را می‌توان به راحتی جمع‌آوری و در جای دیگر دوباره به کار گرفت. یک ماشین مخصوص که شرکت راه آهن سوئیس ساخته، قادر است نزدیک به 1000 متر مربع پنل خورشیدی را در عرض چند ساعت روی ریل نصب یا جمع کند. به این ترتیب هر زمان که لازم باشد ریل تعمیر شود یا کارهای نگهداری انجام گیرد، می توان پنل ها را برداشت و پس از اتمام کار دوباره سر جایشان گذاشت. حتی قطارهایی که از روی این پنل ها می گذرند مجهز به یک برس سیلندری شکل در انتهایشان هستند تا حین حرکت گرد و غبار و خاک را از روی صفحات پاک کنند. همه اینها بدون آنکه خللی در حرکت عادی قطارها ایجاد شود صورت می گیرد. مزیت این طرح نسبت به نیروگاه‌های خورشیدی معمول در این است که از فضای بین ریل‌های قطار که پیشتر بی استفاده بود بهره می‌گیرد و دیگر نیازی به اشغال زمین‌های کشاورزی یا بکر برای ساخت مزرعه خورشیدی نیست، ضمن اینکه طراحی قابل حمل پنل‌ها اجازه می‌دهد در صورت لزوم آنها را جابجا یا تعمیر کنند. این فناوری برای تولید برق پاک در هر جایی که خط آهن وجود دارد کاربردی است. تصور کنید در مواقع بحرانی با همین پنل‌های قابل حمل بتوان روی خطوط آهن بلا استفاده یک نیروگاه خورشیدی موقت برپا کرد و برق مناطق آسیب دیده را تأمین نمود. انرژی تولید شده در این مسیر آزمایشی سالانه به حدود 16000 کیلووات ساعت می‌رسد، یعنی برق مورد نیاز چند خانه معمولی را در سال تأمین می‌کند. اگر این ایده گسترش یابد، چه بسا که روزی شبکه ریلی به شبکه‌ای از نیروگاه‌های سبز تبدیل شوند و صدای حرکت قطار بر ریل‌های خورشیدی آهنگ دلنشین‌تری برای زمین باشد.
از شهرام ابراهیمی میشنیدید و در پایان این بخش خبری تحلیلی فرصتی هست که دو خبر کوتاه رو با هم مرور بکنیم. پلیس ضد تروریسم بریتانیا روز یک شنبه اعلام کرد که در شماری عملیات در سراسر این کشور 8 مرد از جمله 7 تبعه ایران رو بازداشت کرده. روز شنبه 5 مرد که 4 تن از آنها تبعه ایران هستند به ظن جرایم تروریستی در رابطه با توطئه‌ای برای هدف قرار دادن یک محوطه ساختمانی بازداشت شدند. این در حالی است که ملیت شخص پنجم هنوز اعلام نشده. و خبرگزاری فرانسه از برخورد موشک شلیک شده از یمن به نزدیکی فرودگاه بنگوریون در تل‌آویو خبر داد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که صداهای انفجار را در منطقه‌ای در اورشلیم و فرودگاه اصلی این کشور، فرودگاه بنگوریون در نزدیکی تل‌آویو شنیدند. در بیانیه ارتش این کشور اومده که موشک از یمن پرداخت شده. از همراهی شما با این ساعت 14 سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.